پس ما درباره فطره سه نوع، سه دسته تکلیف داریم. اگه درباره نماز یه وظیفه داریم، نماز بخونیم، همون در مورد فطره سه نوع وظیفه داریم. یه وظیفه مربوط به خودمون، یکی راجع به فطره جویان، یکی به فطره زدگان. با اینا چگونه باید رفتار کنیم؟ خب این اجمالش، این جواب این سوال که آیا ما وظیفه داریم یا در فطره باید بریم یه کناری کاری نداشته باشیم. ما وظیفه نداریم، یکی فطره می انگیزه، یکی هم تومه فطره میشه به ما. این در اسلام این پذیرفته نیست. ما سه جور وظیفه داریم، اما اینکه حالا این وظایف چیه و چگونه باید عمل میشه، برای اینکه اینا روشن میشه چند تا بحث ما باید داشته باشیم. یه بحث که قبلا هم اشاره شد، هر قد بازتر بشه البته مطلوب‌تر خواهد بود، به شرطی که خیلی ملال‌آور نشه گستره بحث، که اصلا ما چند نوع فتنه داریم. چون هر نوع فتنه یه ویژگی‌های خاص خودش رو داره، فتنه جویانش مخصوص هستن، شگرد‌هاشون مخصوصه، روش‌هاشون مخصوصه، مقابله باش هم شرایط خاصی رو میتونه. یه بحثی باید درباره انواع فتنه داشته باشیم تا بفهمیم در مقابل هر نوعی چه موضعی باید داشته باشیم. چند چیز را باید قبل از اینکه به تکالیفمون بپردازیم، چند چیز را باید بشناسیم، چند نوع شناخت باید کسب کنیم تا بتونیم وظایفمون رو درست انجام بدیم. اول اینکه باور کنیم فتنه ای در کار هست. میدونید یکی از شگردهایی که اینا داشتن از چند دهه قبل، دست کم از 20 سال قبل، روی این کار میکردن، مخصوصا بحث میکردن، موضوع سخنرانی و مقاله بود که آقا این که میگید توطئه در کار است و فتنه در کار است و اینا توهمه، توهم توطئه، توهم فتنه. یادتون هست؟ اونقدر در این زمینه بحث شده، مقاله نوشته شده، سخنرانی ها در بعضی مجلات هر هفته هر شماره راجع به اینا بحث که اینا این مسئولین کشور این توهمات رو برای مردم ایجاد میکنن برای اینکه موقعیت خودشون رو تثبیت کنن. دروغه، اصلا توطئه ای داره کار نیست. خب خود همین که آدم باور کنه توطئه ای در کار است. خب اگه باور نکنه بگه آقا توهم است و اینا سیاست مسئولین جمهوری اسلامی است و بالا و از این حرفا، خب طبعا آمادگی برای هیچ عملی هم بیداری میکنه. یعنی دروغ های است، بحث های سیاسی است، سیاست پدر مادر نداره، همش دروغ. اولی که آدم بفهمه واقعا فتنه ای در کاره. یکی از نتایج این جریانات اخیر این بود که دیگه فکر نمی کنن در کشور کسی مونده باشه که بگه توطئه و اینها توهم است. این فتنه ها همونطور که ضررهای بیشماری داشت، منافع زیادی هم داشت. خیلی مطالب زیر پرده بود که افشا شد، خیلی اسرار بود که فاش شد، خیلی دشمنان بودن که شناخته شدن. اگه این جریانات تا نیفتاده بود کسی باور نمی کرد. بنده شخصا بعد از 60 سال طلبگی این جریانات ها باور نمی کردم اتفاق می افتاد، با اینکه اقل من 40 سال تو مسائل سیاسی هستم از نزدیک هستم. بیش از 60 ساله که طلبه هستم، بیش از 40 سال هم هست که با مسائل سیاسی آشنا هستم، اما این جریان رو نمیتونستم باور کنم، پیش بینی بکنم. ای کسی میگفت میخندیدم بهش، مگه میشه چنین کسان اینجور کارهایی میکنه؟ اصلا باور نمیکنه. یکی از برکاتش همین بود که معلوم شد اینا توهم نیست، اینا واقعیت هاییست. ما فریب خوردیم، اونایی که فریب خوردن خیال میکنن اینا توهمی. به هر حال اولش شناخت اینکه فطره وجود دارد، توطئه وجود دارد. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. از شما راضی نمیشن تا شما هم تابع اونا بشید. بدون این از شما راضی نخواهند شد، دست از کارشون بر نمیده. آیات صریحی از قرآن هست، تجربه های سلام دیگه. حالا تا قبل از این 30-40 سال اخیر میباید اینا رو با زحمت و با شواهد و قرائن اثبات کرد که بابا این کشورهای استعماری واقعا دشمن دین ما هستن. سیاست مداران ما باور نمی کردن، می گفتن بله دشمنی دارن اما دشمن مال ما هست، نفت ما رو میخوان. ما برای اینکه جونمون سالم باشه نفتمون رو بهشون میدهیم، بگیم این مال شما، برید دست از جونمون برده. خیال میکردن با این کارا میتونن از چنگال اونا نجات بدن. تک و توک افرادی مثل امام پیدا میشدن که میفهمیدن اونا دشمن اسلام هن. امام داد میزد اینا از اسلام سینی خسیلی خوردن، تنها دشمن من نیستن، دشمن شما نیستن. اینا باور نمیکردن. سالها بنده فکر میکردم اگر ما واقعا بتونیم با یک مثلا یک قرارداد مسالمت آمیزی بگیم آقا بیایید نفت ما رو ببرید، نوش جونتون زهر مارتون بشه، دست سر ما بکشید، ما بذارید دینمون رو داشته باشیم. خیال میکردم تا یه حدودی میشه این کار کرد، سادگی دیگه، کم تجربی مثل منم کم نیستن، الانش هم هست. یا آمریکا برای چی می‌جنگه؟ این همه پول خرج می‌کنه برای جنگ، خودشو ورشکست کرد. برای چی؟ به طمع نفت عراق بود. خب نفتو بهش بدید بره وردار بره دنبال کارش. اینقدر خون ریزی نکنه. نه عزیز من. اینا تا اسلام هست دست از سر من و شما بر نمی‌داره. هر وقت ما از اسلام استفاده دیم، اونا برنه. قرآن درباره خود پیغمبر میگه، میگه و این کادو لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک و اذن اتخذوک خلیلا. اینا تلاش میکنند تا تو دست از وظیفه پیامبری دست برداری، کوتاه بیایی. اگه این کار کردی لتفتری علینا غیره، یه چیزایی رو به ما نسبت دادی که واقعیت نداشت، یه بدعتی رو پذیرفتی، اذن نتخذو که خلیلا، تو را دوست صمیمی خودشو قرار میده. مشکل این دینه. اگر اینجا کوتاه اومدی نه تنها دشمنی با تو ندارن، تو را اتخذو که خلیلا. خلیل نهایت رفاقته. حضرت ابراهیم بعد از نبوت و رسالت و امامتش تازه خدا اتخذه او خلیلا. اگه تو در دین کوتاه بیایی، اینا تو رو دوست صمیمی خودشون قرار میدن، دشمنی با تو نمیکنن. این دوباره پیغمبر بود، برای ما غیر از اینه؟ مشکل ما همینه. خود همین فتنه ها یه بعدش همینه که چنین به ما وانمود کردن که آقا ما هم دشمنی با شما نداریم، این آخونده ها اینو اصلا نمیزنن ما با شما رفاقت داشته باشیم. این آخونده ها دیکتاتور ها هستن، میخوان دیکتاتوری آخوندی درست کنن، دکون خودشون میخوان رواج داشته باشی، شما رو به زحمت انداخت، ول کنید آخونده رو، بیایید فرهنگ ما را، تبدل ما را بپذیرید، این ارزش‌هایی که ما داریم، صنایع تکنولوژی، همه اینا را در اختیار شما هم قرار میدیم. یا خدا رو ول کنید. این همونه که و این کادو لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیره و اذن لاتخذوک خلیلا. ولولا، بعد تأکید میکنه، ولولا ان ثبتناک لقد کت ترکنو الیهم شیئا قلیلا و اذن لأذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد علینا نصیرا. اما اگه پیغمبر و جانشینان پیغمبر، امامان معصوم، علماء دین، مراجع تقلید، مقام رهبری، اگه کوتاه اومدن شیئا قلیلا، اندکی به اینها تمایل پیدا کردن، اذن لأذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لک علینا نصیرا. اگه پیغمبر اندکی به شما تمایل پیدا میکرد، این پیشنهادهای کفار روی خوش نشون میداد، خدا آنچنان عذابی در دنیا و آخرت او را مبتلا میکرد و دیگه هیچ کس به فریاد او نمیرسید، در مقابل خدا یاوری پیدا نمیکرد. لا تجد لک علینا نصیرا، یعنی باید بیاد به جنگ ما، برو دنبال یار و یاور پیدا کن یکی با ما به جنگی. پیدا میکنی کسی بیاد با ما به جنگی؟ این وظیفه سنگینه پیامبر اکرم، ائمه اطهار و جانشینانشون. مگه جانشین شدن پیغمبر و امام آسمون عزیزه؟ فقط داره اینه که سهم ما بگیره تو بده. همون وظایفی که بر دوش پیغمبر و امام هست باید در این زمان به نسبت خودش در حوزه قدرت خودش باید انجام بده. حفظ دین باید بکنه، حفظ ارزش های دین باید بکنه، مواظب باشه بدعتی در دین گذاشته نشه. فلا تکونوا انصاب الفتن و اعلام البدع. پس ما بفهمیم اولا فتنه در کار است، بعد فتنه جویان رو شناسایی کنیم. فتنه های پیچیده آنچنان هست که فتنه جو خودش را به عنوان دوست به شما معرفی میکنه و فرافکنی میکنه، دیگران رو به عنوان فتنه جو معرفی میکنه، میاد اونچنان تبلیغات میکنه با شما، شما وانمود میکنه که من دوست شما، خیلی شما رو میخوام، این اونا فتنه جو هستن. اول بفهمی فتنه ای در کاره، بعد بفهمی واقعا فتنه مال کیه، چه کسانی در واقع ایجاد فتنه میخواد بکنه، انگیزه شون چیه. بعد بفهمیم راهکاراشون چیه، چه نقشه هایی داره. فهمیدیم کی فتنه هست، کی دشمن ماست. خدا انشاءالله درجات امام را عالی‌تر کنه. فهمود شیطان بزرگ آمریکاست. اون وقت هم که اینا فرمود، خیلی از دوستان هم در کشور باور نمی کردن. هنوز شوروی، اتحاد جماهیر شوروی رو میگم، نه حالا کشور روسیه، اون هنوز سر و کار بود، قدرت بزرگ کمونیست جهان بود، بیدین، منکر خدا، منکر دین، همه چیز. خب کسان ساده میگفتن خب اینی که منکر خداست بیشتر دشمن دینه، یا اینایی که باز اقلا پیغمبران رو قبول دارن غیر از پیغمبر اسلام؟ اگه بگید دشمن شیطان بزرگ بگید، باید شوروی رو بگید. اما امام با اون فراست خدادادیش گفت شیطان بزرگ آمریکاست. هرچی فریاد داری سر آمریکا زن. همون وقتی که دستنشونده های شوروی در ایران دست اندر کار بودن، این منافقین اولش اینا با شوروی بسته بودن کارشون، بعد اینا افتادن تو دامن آمریکا. همون وقتی که هنوز شوروی در اینجا مشغول فعالیت و توسعه جدی بود، امام فرمود هر چی فریاد داری سر آمریکا زن. این فراست خدادادی است. شناختن اینکه کی دشمن است، کی فتنه جوی اصلی است. تا آدم اینا نشناسه درست نمیتونه موضوع گیری بکنه. با کی بقا رو برو بشه؟ این شمشیر رو میکشه به روی دوست. اینم یک شراخت ما باید قبل از وارد عمل شدن اینو پیشا کنیم، بفهمیم فتنه‌گر اصلی کیه، بعد بفهمیم از چه راههایی میخواد نفوذ کنه. نقطه های آسیب پذیر ما کجاست؟ مثل در جنگ نظامی که برادران ارتشی و سپاهی وقتی میخواستن نقشه بکشن میبتن بررسی کنن نقطه های آسیب پذیر مرزها رو شناسایی کنن دشمن از کجا میتونه وارد بشه. در جنگ فرهنگی هم همینطوره، ما باید ببینیم کجای فرهنگ ما آسیب پذیره، میتونه دشمن از اونجا وارد بشه و بعد نقشه ها و شگرد های دشمن در کارها همین چیز آسونی نیست. اون وقت بعدش آماده بشیم که در مقابل سلاح های دشمن سلاح متناسبی داشته باشیم، در مقابل اون نقطه های حساس ما حساسیت داشته باشیم، اونجا رو بیشتر حراست بکنیم، حواسمون جمع باشه از اونجا دشمن یهو حمله نکنه، آمادگی داشته باشیم و مطالب دیگری که انشاءالله که خدا توفیق داد در جلسات بعد تدریجا عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.